بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مردی، مباحث الفاظ، بحث عام و خاص، جلسه 518، چهارشنبه، مورخه 22/10/95.
خیلی بالاخره بعد از این که در دفتر مکتوب بوده و فراموش کرده علم اجمالی پیدا میشه. در دفتری داره هرچی از هر که غرض میکنه میلیمسه میشه. الان حالا اینجا همین دیگه علم اجمالی داره به این که بالاخره مخصصات در بین اینا هست، کتب معتبر و غیر معتبر. بالاخره نسبت به کتب معتبر مخصصات پیدا میکنه. مثلا حالا ببینیم. باشه شما خوبه این. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در اقامه دلیل بود بر وجوب فحص از مخصصات منفصل در عمل بعام. وجه چهارم تمسک به علم اجمالی به وجود مخصصات در کتب بود که این علم اقتضا می کرد احتیاط و فحص از مخصص منفصل را. انظار مرحوم ناینی در رابطه با این دلیل به طور خلاصه مطرح شد. مدرسه نجف مرحومای خویی به این بیان استادشون ملاحظات و اشکالاتی دارن که هم در حاشیه اجود و هم در محاضرات این ملاحظات بیان شده است. البته با تفاوتی که بین اجود و محاضرات است که به این تفاوت هم اشاره خواهیم کرد. در اجود و تقریرات صفحه 484 حاشیه مبسوطی داره مدرسه نجف. خلاصه مطلبشون این است که میگویند مرحوم ناینی فرمودن با فحص و رسیدن به کمیتی از مخصصات در کتب معتبر علم اجمالی منحل نمیشه، چون معلوم بالاجمال ذوالعلامه است، باعث میشه به تعبیر دیگر مرحوم نائینی اکثر دوباره طرف علم اجمالی بشه و علم اجمالی دوم منحل نمیشه، لذا بازم فصل لازمه. مثلا مرحوم آقای خویی میفرمایند این بیان نائینی علل اطلاق درست نیست، وجهش این است که علم اجمالی اول ما که طرفین او اقل و اکثر می شدن و علم اجمالی ذوالعلامه بود، اگر علم اجمالی دوم ما هم اقل و اکثر باشه ولو ذوالعلامه باشه، سبب میشه علم اجمالی اول منحل بشه. کلام نائینی درست نیست. ما علم اجمالی داریم، مخصصاتی در شریعت هست برای عمومات، در کتب معتبره به کمیت معتنابهی علم تفصیلی پیدا کردی، علم تفصیلی به مخصصات سبب میشه نسبت به اکثر شک بدوی پیدا میکنی، انحلال حاصل میشه، این که مرحوم نائینی فرمودند هنوز انحلال حاصل نمیشود، نخیر، چون هر دو علم اجمالی دو قضیه درست میکنن به نحو اقل و اکثر، اینجا انحلال پیدا میشه. بله، میفرماین ما حرف نائینی رو در یه مورد قبول داریم، اگر علم اجمالی ما دارای علامت باشه طرف این قضیه اقل و اکثر نباشن، اینجا علم اجمالی منحل نمیشه. مثالشون رو دقت کنید، مثال میزنم. علم اجمالی داریم احد الاناعات نجس است. یکی در بین این ده اناع نجس است. این علم اجمالی علامت هم ندار. ثم علم اجمالی دومی پیدا میکنیم که اناء زید نجس است و در بین این اناعات است. علم اجمالی دوم ذوالعلامه است، اناء زید. خب اینجا علم اجمالی اول اگه منحل شد بینه یا عدل واحد اگه در موضوعات حجت باشه، خبر عدل واحد آمد خبر داد ظرف الف از بین این ظرف ها نجس است. مرحوم آقای خویی میفرمان اینجا من قبول میکنم علم اجمالی اول منحل است. شما علم داشتید یکی از اناعات نجسه، الان علم تفصیلی تعبدی پیدا کردید اناع الف نجسه، نسبت به بقیه اناعات شک بدوی دارید، اصالت و طهاره جاری میکنید، درسته. ولی علم اجمالی دوم شما منحل نشده است. علم اجمالی دوم این بود شک دارید یکی از اناعات اناع زیده و اناع زید نجسه. الان بپرسند از شما اناع زید کدام است؟ مگه میتونید انگشت بذارید رو اناع الف یا بگید اناع زیده؟ نخیر، همچنان تردید باقی است. پس اینجا علم اجمالی بی علامت، علم اجمالی ذوالعلامه رو منحل نکرد. اینجا قبول داریم چون اقل و اکثر تصویر نمیشه، ولیکن اگر علم اجمالی اول و دوم هر دو قضیه اقل و اکثر تشکیل بدن، انطباق قهریست. علم اجمالی دوم سبب انحلال علم اجمالی اول میشه. این خلاصه حرفشون در حاشیه عجبت. حتما عجبت رو ملاحظه بکنید.
علم اجمالی داشته باشیم یک ظرف یا دو ظرف اینجا نجسه با قیام بیانه و نجاست یکی علم اجمالی منحل میشه. این مثالی که من ماه خوبی زدم دقیقا مثل همینه دیگه. علم اجمالی داریم یک ظرف یا دو ظرف نجسه و بیانه قاید بشه و نجاست یک ظرف.
نه، مثال ایشون این نیست. حالا صبر کنید حرفاشونه تو محاضراتم بگیم، بعد گوش میکنیم حرف شما سب کنیم. در محاضرات جلد پنجم صفحه 263 وارد میشن، همین بحث رو مطرح میکنن. قسمت اول کلامشون در اجود رو توضیح میدن و تثبیت میکنن در رد مرحوم ناینی، می‌فرمایند در ما نحن فی دو تا علم اجمالی داریم، در هر دو دوران بین اقل و اکثر است، چه ذوالعلامه باشن چه ذوالعلامه نباشن، علم اجمالی دوم سبب انحلال علم اجمالی اول خواهد شد. یه شاهدم اقامه میکنن، میفرماین شاهد وجدانی انحلال این است که شما مقدار مخصصات به دست آمده از کتب معتبره رو که استحصال کرده اید اینا رو در کنار عمومات قرار بدید، وجدانن دیگه علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات برای ما باقی نمیمان. لذا معلوم میشه هر دو علم منحل شد، علم اجمالی دومی نمونده. بعد اضافه میکنن از اینجا حرفشون با اجبر متغایر میشه، میفرماین حتی اگر رابطه بین متعلقات علم اجمالی اقل و اکثرم نباشه، همون مثال رو که در اجود زدن اینجا مطرح میکنن، علم اجمالی دارم به وجود یک اناء نجس در بین اناءات، ثم علم اجمالی دوم پیدا میکنم، اناء زید که نجس است در بین اناءات است. میفرماین اینجا هم وقتی علم تفصیلی پیدا کردم به اناء نجس، علم اجمالی دوم من در حکم انحلال است. در اجود میگفتن اینجا قبول داریم منحل نمیشه، حرف استادمون مرحوم ناینی اینجا درسته، ولی تو معادلات میگه همینجا هم درست نیست، اینجا هم در حکم انحلال است. خلاصه بیانشون این است، این مقدمه را توجه کنید بعد تطبیق میدید. در جای خودش بحث شده است که در بین اصولیین اختلاف است، آیا علم اجمالی علت تامه برای تنجز است یا مقتضی است؟ مرحوم نائینی مدرسه نجف، محققین متأخرین کما هو الحق میگن علم اجمالی مقتضی تنجز است در اطراف و نه علت تامه. بدین معنا چون علم اجمالی داری یکی از این اناعات نجس است، مثلا اگر در همه اطراف اصل مرخص جاری کنی، اصالت و طهاره جاری کنی، مخالفت عملیه قطعیه است و معلومه بالاجمال. هر ده تا اینا اصالت و طهاره بگیم پاک است و یقین داریم یکی نجسه، مخالفت عملیه قطعیه میشه با علم اجمالی و هذا قبیح به حکم عقل. در بعض الاطراف علم اجمالی، در بعضی از اطراف علم اجمالی اصل جاری کنیم، ترجیح بلا مرجح است. پنجتای اول پنجتای سمت راست بگیم اصالت و طهاره، پنجتای سمت چپ اصالت و طهاره جاری نشه در ظروف، بی ترجیح بلا مرجح. لذا اصل مرخص در اطراف علم اجمالی از این نگاه جاری نیست. حالا همونجا بحث میشه، اگر معلوم بالاجمال به نحوی شد که در بعضی از اطراف اصل جاری شد بلا معارض، هیچ مشکلی نداره، اصل عملی بدون محذور جاری میشه، چون نه ترجیح بلا مرجعه نه مخالفت عملیه قطعی است. این مقدمه. بعد از این مقدمه مرحومای خویی میفرمایند در این مثال محل بحث، علم اجمالی ما، علم اجمالی اول اگر تبدیل به علم تفصیلی شد سبب میشه علم اجمالی دوم ولو انحلال حقیقی نیست ولی در حکم انحلال باشد و منحل بشه. چرا؟ شما یقین داشتید یه ظرف از این دهتا نجس، بیانه شهادت داد ظرف اول نجس است. بسیار خوب، اینجا یقین دارید به نجاست ظرف اول نسبت به ظاهر ظروف. شما ببینید وضعیت چگونه است، نسبت به بقیه ظروف اصالت و طهاره جاری میشه بلا معارض، شک بدویست. آیا یقین دارید یکی از این نه ظرف نجس است؟ ابدا، علم اجمالی نمونده. درست است احتمال میدید یکی از این نقطا ظرف زید باشه، ظرف زیدم نجسه، ولی یقین دارید یکی از این نقطا ظرف زیده؟ یقین ندارید. شاید ظرف زید هم همان ظرف الف باشه، فعلیه شما علم تفصیلی پیدا نکردید به ظرف زید. یعنی الان هم به شما بگم ظرف زید کدام است نمیدونید، میگه نمیدونم ظرف زید کدام است، ولی علم اجمالی دوم شما در حکم انحلال است، یعنی اصول مرخصه جاری میشه در اطراف به وضوح. لذا نسبت به این نه تا ظرف علم اجمالی به نجاست ندارید، شک بدوی میشه، چون احتمال میدید نجسی که ظرف زیده ظرف اولی باشه، او که رفت کنار علم تفصیلی به نجاست پیدا شد، نسبت به اینا اصل مؤمن جاری میکنید، همه اطراف رو مرتکب میشید اصالت و طهاره، میگه با هر کدوم وضو گرفتی درسته. لذا مرحوم آی خویی در محاضرات از نکته حاشیه اجود و تغییرات شونم بر میگردم، نتیجه این میشود به نظر ایشون اگر دو معلوم بالاجمال دو تا قضیه تشکیل بدن، رابطه شون اقل و اکثر باشه، انحلال احدهما موجب انحلال حقیقی دیگری است، ولو احد العلمین ذو العلامه باشه، و اگر رابطه به تعبیر آی خویی اقل و اکثر نباشه، احد علمین منحل بشه، ولو سبب انحلال حقیقی علم اجمالی دوم نمیشه، ولی انحلال حکمی هست، اصول مؤمن جاری میشه و هیچ مشکلی نداره. با این نگاه کلام استادشون مرحوم ناینی رو از ریشه ابطال میکنن. این هم حرفای آقای خویی، ما اون دو قسمت مهمشو خوب توضیح دادیم که نگاهتون به مطالب ایشون هم باشه. حالا تا وارد بشیم انشاءالله به نقد این مطالب رو ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. خب بله و بس آخره دیگه، بله و بس آخره، حالا خیلی الان به اینجا ارتباطی پیدا نمی کنه. و بس آخره ما هم در سابق در روز ذیل مباحث علم اجمالی توضیحات چه دادیم دیگه، اونا الان به این نکته ارتباطی پیدا نمی کنه. ببینید کردم نگاه کنید، علی فرض حفظ مبنا، علی فرض حفظ مبنا که مبنای درستیه، علم اطراف علم اجمالی، علم اجمالی مقتضی برای تنجز در اطراف است و مخالفت قطعیه با او درست نیست، فعلا همینجا نه لازم نیست شما خیلی روی تاکید نکنید،